صبح روز 24 مارس سال 99 میلادی، بزرگترین عملیات نظامی که بعد از جنگ جهانی دوم تو خاک اروپا اتفاق افتاد، شروع میشه. اعضای پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو بعد از اینکه دیدن تلاش‌های سیاسی برای توقف کشتار بی‌رحمانه مردم کوزوو توسط سربا به نتیجه نمیرسه، تصمیم میگیرن که حمله بکنن. جنگنده‌های ناتو به مدت 78 روز تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های سربستان رو هدف قرار میدن و جنگ یوگسلاوی رو وارد فاز جدیدی میکنن. بمبای ناتو از فراز آسمون بلگراد بر سر مردمی فرو میریخت که دیگه حتی آب و برق خونه‌هاشون هم قطع شده بود. آیا میلوشویچ، این رئیس جمهور محبوب سربها، بالاخره دست از سیاست‌های جنگ طلبانه و اهداف نجات پرستانش برمی‌داشت؟ سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت چهارم و آخر جنگ بالکانه که میشنوید. امیدوارم خوب باشید و خوش، و یه پرونده دیگه هم تموم شد و به زودی امیدوارم بتونیم پرونده جدیدی رو شروع بکنیم. قبل از اینکه برم سراغ این قسمت، میخوام بابت پیغاماتون و حمایتاتون تشکر کنم. ازتون خیلی ممنونم و امیدوارم که این حمایت‌ها رو همیشه از سمت شما داشته باشیم. همچنان ازتون میخوام که پادکست‌هایی رو که میشنوید و تولید می‌کنیم، مثل همین پادکست پرچم سفید و بقیه پادکست ها که دایره داستان و داست رو هم شامل میشن، به دوستاتون معرفی بکنید. احتمالاً میدونید که من علاوه بر این پادکست دو تا پادکست دیگه هم دارم که یکیش دایره داستانه و حول محور یک موضوع، داستان کوتاه و بریده کتاب و موسیقی رو شامل میشه، و یکی دیگه هم اسمش هست داتس. توی داتس با افرادی که مسیر کاری و حرفه‌ای رو طی کردن و احتمالاً فهمیدن که مسیرشون اشتباه و رفتن دنبال انجام دادن کار معناداری که حالشون باهاش خوبه، صحبت میکنم و گپ میزنیم. هر دوتای این پادکست ها رو میتونید هم در توضیحات این قسمت لینکشون رو پیدا بکنید و هم در همه اپ های پادگیر مثل شنوتو، مثل کست باکس، اسپاتیفای و اپل پادکست. اونها رو کافیه که باز بکنید و توشون سرچ بکنید دایره داستان یا داتس. داتس هم د، الف، ت و سینه به معنی نقطه ها. مرسی که میشنوید و معرفی میکنید به بقیه دوستاتون. دیگه بریم سراغ قسمت 92 پادکست پرچم سفید و قسمت آخر پرونده جنگ بالکان به اسم پایانی بر تبهش. این رو هم بگم که توی یوتیوب یک پلیلیست جدید شروع کردیم که درباره جاسوس هاست و زندگی و ماجراهای واقعی جاسوس ها رو اونجا قراره که تعریف بکنیم. لینک پلیلیست و جدیدترین ویدیو رو هم میذارم توی همین توضیحات همین قسمت و امیدوارم که اون رو هم ببینید.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده. روایتی از داستان جنگ.
تو قسمت قبل گفتیم بعد از اعلام استقلال اسلوونی و کرواسی تو سال 91 میلادی، دولت فدرال یوگسلاوی در مخالفت با این اقدام نیروهای ارتش رو اول به اسلوونی و بعد به کرواسی میفرسته. جنگ اسلوونی فقط 10 روز طول کشید و تلفات چندانی نداشت، چون ارتش یوگسلاوی مقاومت چندانی در برابر نیروهای اسلوونی نکرد و خیلی زود تسلیم شد. به این ترتیب اسلوونی اولین جمهوری یوگسلاوی بود که به استقلال رسید و از این کشور جدا شد. ولی کرواسی شرایطش متفاوت بود. میلوشویچ رئیس جمهور سربستان ارتش این کشور رو به کمک نیروهای فدرال فرستاد و یه جنگ تمام عیار بین سربها و کروات‌ها رو تشکیل داد و شکل گرفت. سربا به کمک نیروهای شبه نظامی دست به جنایت‌های گسترده‌ای زدن که باعث مرگ هزاران کروات و آوارگی تعداد زیادی از اونها شد. بعد از اینکه سربها موفق شدن بخشای زیادی از کرواسی رو به تصرف خودشون در بیارن، نوبت به بوسنی و هرزگوین رسید. میلوشویچ برای تحقق جاه طلبی های خودش این بار فرمان حمله به بوسنی رو صادر میکنه. هدف از این حمله اخراج مسلمونا از بوسنی و پاکسازی نژادی تو این ایالت بود. سربا درست مثل جنگ کرواسی از هیچ خشونتی دریغ نکردن و مردم غیر نظامی رو و بیپناه رو که در بوسنی زندگی میکردن هدف حمله های وحشیانه خودشون قرار میدن. فقط توی یه مورد از این جنایت ها سربا حدود 8000 مرد مسلمون رو تو شهر سربرنیتسا کشتن. اونم در حالی که این افراد تو اردوگاه پناهنده های سازمان ملل و تحت حمایت این سازمان بودن. نکته دردناک این جنگ برای مسلمون ها این بود که کروات های بوسنی اوایل شروع حملات سرب ها به بوسنی با مسلمون ها متحد بودن، اما از یه جایی به بعد شروع کردن به کشتار مسلمون ها. چون اونا هم میخواستن بوسنی رو زمینه کرواسی کنن و مثل سرب ها به دنبال پاکسازی مسلمون ها بودن. بالاخره شدت خشونت ها تو جنگ بوسنی به حدی رسید که آمریکا و متحدین غربیش ناچار به دخالت شدن و مقامات کرواسی و بوسنی رو وادار به صلح کردن. بعد از امضای پیمان صلح واشنگتن، جنگ کروات ها علیه مسلمان های بوسنی متوقف شد و اونا دوباره با هم متحد شدن تا به جنگ سرب های متجاوز برن. حالا بریم و بشنویم ادامه ماجرا رو.
Zaman olmuş yakı eden atom Yuga hallak da faynak çipam Marş obaylar yiyip yuga zatel kovdu Elimiz fayca bulmaz da ve ata Zeyhovda gen ahgat sola bir kabar Mostafçın eleta Allahu akbar Zeyhovda gen ahgat sola bir kabar Mostafçın eleta Allahu akbar Allahu akbar
وقتی مقامات کرواسی و بوسنی پیمان صلح واشنگتن رو امضا می‌کردن، بیشتر از 2/3 خاک بوسنی در اشغال سرب‌ها قرار داشت و تنها شانس پایان جنگ و برقراری صلح تو بوسنی این بود که ارتش متحد کروات‌ها و مسلمان‌ها این مناطق اشغالی رو پس بگیرن و سرب‌ها رو وادار به عقب نشینی کنن تا توازن قوا تو بوسنی برقرار بشه. آمریکایی‌ها به توجمان رئیس جمهور کرواسی قول داده بودند در صورتی که پیمان صلح با بوسنی رو بپذیره همه جوره کرواسی رو در مقابل سرب‌ها حمایت می‌کنن. برای همین بلافاصله بعد از امضای صلح واشنگتن شروع به تجهیز و تقویت ارتش کرواسی کردن. حتی تعدادی از افسرها و ژنرال‌های بازنشسته ارتش آمریکا برای آموزش سربازای کروات و کمک به طراحی عملیات راهبردی علیه سرب‌ها به زاگرب رفتن. حالا بعد از 4 سال که از شروع جنگ کرواسی می‌گذشت، توجمان رئیس جمهور متعصب کروات ها ارتش کشورش رو قدرتمندتر از همیشه میدید و خودش رو برای انتقام سخت از سرب ها آماده میکرد. روز 4 آگوست سال 1995 ارتش کرواسی عملیاتی رو با هدف عقب روندن نیروهای اشغالگر سرب از منطقه کراینا شروع کرد که بعدها به عملیات طوفان مشهور شد. هدف این عملیات بازپسگیری کامل کراینا بود که از سال 1991 تحت اشغال سرب‌ها قرار گرفته بود. کروات‌ها که به کمک آمریکا به خوبی مجهز شده بودند و سازماندهی نظامی خوبی داشتند، موفق شدند قبل از اینکه نیروهای پیاده نظامشون به کراینا برسن، ارتش سرب رو وادار به عقب نشینی و خروج از منطقه کنند. چون بمب افکن‌های ارتش کرواسی از ساعت 5 صبح روز عملیات بمباران مناطق اشغالی رو شروع کرده بودند. با ادامه بمباران‌ها و پیشروی قدرتمند نیروی زمینی ارتش کرواسی به سمت کراینا، مقامات نظامی سرب فهمیدن که دیگه توان مقابله با نیروهای تازه نفس کروات رو ندارن. برای همین هم خیلی سریع دستور تخلیه شهر رو صادر کردن و ارتش کرواسی خیلی راحت تونست بعد از 4 سال کراینا رو پس بگیره. به جا سربازای سرب، 150,000 نفر از سربهای ساکن کراینا هم از ترس انتقام کروات‌ها ناچار شدن خونه و زندگیشون رو رها کنن و به سربستان فرار کنه. خیلی از اونا دیگه هیچ وقت نتونستن به شهر و وطن خودشون برگردن. البته همه ساکنین سرب کراینا هم نتونستن به موقع فرار کنن و خیلی هاشون به دست سربازای خشمگین کروات افتادن و دوباره کشتار و جنایت از سر گرفته شد. این بار کشتار سربها به دست کروات ها. کروات ها در دفاع از اعمال خشن و وحشیانه شون میگفتن که ما خودمون قربانی خشونت ها و جنایت های سربا هستیم. اونا بودن که به شهرهای ما تجاوز کردن و ما فقط داریم از خودمون در برابر تجاوز سربا دفاع میکنیم و اینطوری خشونت‌های افراطیشون رو توجیه کردن و میگفتن که این کشت و کشتارها از عواقب جانبی جنگ و کاریش نمیشه کرد. مجامع بین‌الملل هم چشمشون رو به روی اعمال ضد حقوق بشری اونا بسته بودن و کشتار بی‌رحمانه غیر نظامیای سرب رو پیگیری نمی‌کردن، چون حالا دیگه کرواسی حمایت غرب رو داشت و این سربها بودن که در جبهه‌اش دشمن قرار گرفته بودن. اما بالاخره کروات‌ها موفق شدن تمام مناطق تحت تصرف سربها رو آزاد کنن و با خروج کامل نیروهای سرب، جنگ کرواسی بعد از 4 سال و 7 ماه و 12 روز تو روز 12 نوامبر سال 95 تمام شد. البته کروات‌ها همزمان با عملیات طوفان و آزاد کردن کرواسی از تصرف سربها تو بوسنی هم با سربها می‌جنگیدن. آتش جنگ همچنان تو بوسنی شعله‌ور بود، اما خوشبختانه بین کروات‌ها و مسلمان‌های بوسنی صلح برقرار شده بود و اونا یه بار دیگه با هم متحد شده بودن که علیه سربها بجنگن. در جریان حملات متقابل این دو جبهه علیه هم، تو روزهای آخر آگوست سال 95 اتفاق تلخی تو بوسنی افتاد که خیلی سر و صدا به پا کرد. یکی از توپ‌هایی که ارتش سرب شلیک کرده بود توی منطقه شلوغ و پر رفت آمد که نزدیک بازار سارایوو بود منفجر شد و در نتیجه حدود 40 نفر غیر نظامی کشته شدند. فیلم‌ها و تصاویر تکون دهنده‌ای از مجروحین این حادثه و همینطور اجساد کشته شده‌ها تو رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد. عواقب سنگینی رو این اتفاق برای سربها به همراه داشت و باعث شد که بالاخره ناتو هم پاش به جنگ یوگسلاوی باز بشه. ناتو یا همون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی بزرگترین پیمان نظامی دنیاست که بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم تأسیس شد. طبق این پیمان 32 کشور که بیشترشون از کشورهای اروپایی‌ان با هدف دفاع جمعی به عضویت این سازمان در اومدن تا اگه تهدیدی علیه منافع هر کدوم از کشورهای عضو اتفاق بیفته، این سازمان برای مقابله با عامل تهدید وارد عمل بشه. ناتو بعد از انتشار اخبار مربوط به انفجار بازار سارایوو و فشار افکار عمومی برای مقابله با کشتار مردم مسلمان بوسنی، به مواضع جمهوری سربهای بوسنی حمله کرد. حملاتی که با حمایت نیروهای سازمان ملل انجام شد. هدف اول عملیات ناتو آزادسازی شهر سارایوو، پایتخت بوسنی و هرزگوین بود که تا اون موقع بیشتر از 3 سال بود که تحت اشغال سربها قرار داشت. حدود 200 جنگنده بمب‌افکن از آمریکا، فرانسه و انگلیس به اطراف سارایوو منتقل شده بود تا نیروهای ناتو هر روز سارایوو رو بمباران هوایی بکنن. بمباران‌ها تو شرایطی انجام می‌شد که هنوز حدود 300 هزار نفر تو این شهر ساکن بودن و در نتیجه این بمباران‌ها باعث شد که حدود 10 هزار نفر از جمعیت اون شهر کشته بشن. اما به نظر می رسید راه حل دیگه‌ای برای متوقف کردن سربها وجود نداره. در نهایت و با وجود این تلفات سنگین، حملات هوایی ناتو تأثیر خودش رو گذاشت و باعث شد ارتش سربهای بوسنی به تدریج عقب نشینی کنه تا اینکه بالاخره نیروهای ناتو با همراهی کروات‌ها و مسلمان‌های بوسنی موفق شدن تو اوایل اکتبر سال 95 سارایوو رو بعد از 1425 روز اشغال آزاد کنن. نیروهای سربای بوسنی بعد از عقب نشینی از سارایوو، در حالی که به شدت تضعیف شده بودند، ناچار شدن به سمت شرق بوسنی برن. از طرف دیگه سربستان به عنوان پشتیبان اصلی سربای بوسنی تو اون روزا اصلا شرایط خوبی نداشت. به خاطر تحریم‌های بین‌المللی از لحاظ اقتصادی به شدت آسیب دیده بود و توان تقویت ارتش رو نداشت. میلوشویچ رئیس جمهور سربستان که یکی از عوامل اصلی شروع جنگ بوسنی بود، وقتی دید شرایط بیش از حد بغرن شده و کنترل اوضاع داره از دستش در میره، فهمید که ادامه جنگ بوسنی بیفایده است و ناچاره برای برقراری صلح تن به مذاکره و توافق با غرب بده. مذاکرات صلح زیر نظر مقامات آمریکایی تو پایگاه نیروی هوایی آمریکا تو شهر دیتون اوهایو برگزار شد. 3 هیئت مختلف به نمایندگی از سربها، کروات‌ها و مسلمان‌های بوسنی به دیتون آمریکا رفتن تا برای رسیدن به یه توافق همه جانبه پشت درهای بسته مذاکره کنن. جلسه های طولانی و پرتنش مذاکره داشت هر روز برگزار می شد، ولی شدت اختلاف ها اونقدر زیاد بود که هیچ پیشرفتی تو روند مذاکرات حاصل نمی شد. اواسط هفته سوم به نظر می رسید که مذاکره ها داره شکست می خوره و امکان نداره این 3 گروه با هم به توافق برسن. محور اصلی گفتگوها هم تقسیم بوسنی به 2 منطقه سرب نشین و کروات نشین بود که تقریبا هر 3 گروه مذاکره کننده با این طرح موافق بودند، ولی اختلاف در مورد تعیین مرز بین این 2 منطقه بود. علی عزت بگویچ رئیس جمهور بوسنی میدونست که چنین توافقی برای مسلمونا عادلانه نیست، اما چاره‌ای هم نداشت چون باید به حفظ جون هموطنای مسلمونش که قربانی اصلی جنگ بوسنی بودن فکر میکرد. آمریکایی‌ها که شاهد بی‌نتیجه بودن صحبت‌ها و بیشتر شدن اختلافات بین نماینده‌های بوسنی بودن، موفق شدند که با یه ترفند هوشمندانه روند مذاکرات رو عوض بکنن. اونا اواخر هفته سوم مذاکرات اعلام کردند که قصد دارن محل برگزاری جلسات رو ترک کنن. کیفا و چمدوناشون رو هم جمع کردن و جلوی چشم نماینده‌های بوسنی تو حیات پایگاه گذاشتن تا سربها و کروات‌ها و مسلمان‌ها بفهمن که دیگه فرصتشون تموم شده و باید یه فکر اساسی بکنن. این کار نماینده‌های آمریکا تأثیر خوبی داشت و تقریباً همه رو شوکه کرد. حالا نماینده‌های هر سه گروه مذاکره کننده نگران شده بودند که اگه دست خالی و بدون برقراری توافق به کشورشون برگردن چه اتفاقی میفته. در نهایت همین نگرانی هم نتیجه داد و بعد از 21 روز مذاکرات شبانه روزی توافق نامه به تایید هر سه هیئت نمایندگی بوسنی رسید. بر اساس پیمان دیتون، بوسنی و هرزگوین تو مجامع بین‌المللی به عنوان یک کشور مستقل با دولت فدرال به رسمیت شناخته میشد، اما در واقع به دو قسمت تقسیم میشد: جمهوری سرب بوسنی که 49% از قلمرو این کشور رو در اختیار گرفت و فدراسیون کروات‌ها و مسلمان‌های بوسنی که صاحب 51% باقی مونده بوسنی شدند. مطابق این توافقنامه قرار شد تو کشور بوسنی و هرزگوین هیچ نژادی نسبت به باقی اقوام برتری نداشته باشه. سرب و کروات و مسلمان همه حقوق مساوی داشته باشند و هیچ اقلیتی مورد ظلم و آزار قرار نگیره. همینطور قرار شد ناتو برای نظارت بر اجرای مفاد این توافقنامه 60,000 نیرو در بوسنی مستقر بکنه. این نیروها تا سال 2004 تو بوسنی حضور داشتن، ولی از دسامبر 2004 به جای اونا نیروهای حافظ صلح اتحادیه اروپا به بوسنی رفتن. بعد از اینکه سه هیئت نمایندگی بوسنی پیمان دیتون رو امضا کردن، رؤسای جمهور سه کشور بوسنی، کرواسی و صربستان، یعنی بگوویچ، توجمان و میلوشویچ، برای تایید نهایی این توافقنامه رفتن پاریس و تو تاریخ 14 سپتامبر سال 95 این پیمان صلح رو امضا کردن تا بالاخره بعد از 43 ماه خشونت، تجاوز، کشتار و نسل کشی جنگ بوسنی به آخرش برسه. البته بیشتر فعالین سیاسی و اجتماعی اون روزای بوسنی از توافق دیتون انتقاد می‌کردن، اما به اعتقاد خیلی از تحلیلگرای مسائل بالکان تو اون شرایط وحشتناک این تنها توافق ممکن بود که اگه برقرار نمی‌شد جنگ تا سالها بعد ادامه پیدا می‌کرد و دیگه چیزی از بوسنی و مردمش باقی نمی‌موند. توافق دیتون نقطه عطفی تو جنگ ویرانگر یوگسلاوی بود. حالا دیگه بعد از کرواسی تکلیف بوسنی هم مشخص شده بود. هر دو جمهوری از یوگسلاوی مستقل شده بودن و صلح و امنیت تو این کشورها برقرار شده بود. اسلوونی هم که از همون سال 91 از یوگسلاوی جدا شده بود. بعد از اعلام استقلال اسلوونی بود که مقامات مقدونیه تو سپتامبر سال 91 میلادی رفراندومی برگزار کردند تا مردم این ایالت نظرشون رو درباره جدایی از یوگسلاوی اعلام بکنن. 74% رای دهنده ها به استقلال مقدونیه رای مثبت دادن. نکته جالب اینه که دولت فدرال یوگسلاوی هم با این موضوع موافقت کرد و جدایی این جمهوری کاملا صلح‌آمیز انجام شد. در واقع جمهوری فدرال یوگسلاوی تو همون سال 91 میلادی دچار فروپاشی شد و از همونجا ماجرا در واقع شکل رسمی به خودش گرفت. از سال 92 هم اسم کشور به صربستان و مونتنگرو تغییر کرد، چون از 6 جمهوری یوگسلاوی فقط این دو ایالت باقی مونده بودن، به اضافه استان خودمختار کوزوو که البته بخشی از صربستان به حساب می اومد و قرار بود آخرین جنگ یوگسلاوی تو این منطقه شعله ور بشه. بعد از اینکه تو سال 95 تو کرواسی و بوسنی صلح برقرار شد، تا دو سال بعد یعنی اوایل سال 98 خبری از جنگ و درگیری نبود و مردم منطقه بالکان روزای نسبتاً امن و آرومی رو می‌گذروندن، تا اینکه تو فوریه سال 98 یه بار دیگه آتش جنگ شعله ور شد و این بار گریبان مردم کوزوو رو گرفت. قبلاً هم گفته بودیم که کوزوو یکی از استانهای صربستان بود که بین مونتنگرو و مقدونیه قرار داشت. حدود 90% جمعیت کوزوو آلبانیای مسلمان بودند. آلبانیای کوزوو از همون آغاز تشکیل کشور یوگسلاوی به دنبال استقلال بودن و می‌خواستن که یه جمهوری مستقل باشن و از تابعیت سربستان خارج بشن، چون با سربها اختلافات اساسی و تاریخی داشتن. ولی سربا تعصب خاصی روی منطقه داشتن و کوزوو رو زادگاه سربستان می‌دونستن، چون کوزوو محل تأسیس کلیسای سربستانه و جاییه که صومعه‌های باستانی سربها رو اونجا میشه پیدا کرد. برای همین سربا به هیچ عنوان زیر بار جدایی کوزوو نمی‌رفتن. آلبانیای کوزوو چه در دوران حکومت تیتو و چه بعد از اون بارها دست به اعتراض زدن و خواستار استقلال کامل کوزوو شدن، ولی خب دولت فدرال یوگسلاوی همیشه اعتراضات اونها رو به شدت سرکوب می‌کرد. آخرین باری هم که قبل از شروع فروپاشی یوگسلاوی آلبانیایی‌ها فریاد استقلال خواهی سر داده بودن سال 1981 بود، که البته باز هم شکست خوردن و حتی فشار دولت مرکزی یوگسلاوی بعد از سرکوب این اعتراضات از قبل هم بیشتر شد. به دستور دولت فدرال خیلی از دانشجوهایی که تو اون اعتراضها شرکت کرده بودن از ادامه تحصیل محروم شدن و یا فعالین سیاسی شغلشون رو از دست دادن. وضعیت مردم کوزوو بعد از به قدرت رسیدن میلوشویچ تو سربستان بدتر هم شد، چون به دستور میلوشویچ آلبانیایی ها رو از مدارس، شرکت ها و ادارات دولتی اخراج میکردن. اونا که اکثریت جمعیت کوزوو رو تشکیل میدادن، به دست اقلیت سربی که ساکن این منطقه بودن از بدیهی ترین حقوق شهروندی محروم میشدن. این تبعیض و محدودیت های ناعادلانه جماعت آلبانیایی رو سرشار از خشم و سرخوردگی کرده بود، تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتن برای مقابله با این شرایط تحقیرآمیز استراتژی خودشون رو تغییر بدن. اونا بعد از توافق دیتون و پایان جنگ بوسنی به این نتیجه رسیدن که تنها راه استقلال کوزوو و رهایی از حاکمیت سربستان جنگ مسلحانه است. گروهی از استقلال طلبای کوزوو با شروع دهه 90 میلادی ارتشی تشکیل داده بودند که به KLA یا ارتش آزادی بخش کوزوو مشهور شده بود. KLA یه سازمان مسلح زیرزمینی بود که برای جدایی کوزوو از سربستان مبارزه می‌کرد. اوایل تعداد سربازای این ارتش فقط 1000 نفر بود، اما کم کم و با حمایت‌های مردم تعدادشون بیشتر شد. آلبانیایی‌ها از هر راهی که میتونستن بهشون کمک میکردن، براشون مواد غذایی، دارو، حتی سلاح میفرستادن، چون اونا رو تنها منجی خودشون برای نجات از دست سربا میدونستن. فعالیت های چریکی ارتش آزادی بخش از سال 96 میلادی شدت بیشتری پیدا کرد. اونا برای تحریک سربا تاکتیک های ساده ای رو به کار میبردن، مثلا ایستگاه های پلیس سرب رو هدف قرار میدادن و بعد از کشتن پلیس های حاضر تو اون ایستگاه به جنگل های اطراف فرار میکردن. هدفشون هم از این حمله ها تحریک سربا به واکنش‌های شدید بود، تا اینطوری توجه جامعه جهانی برای مداخله نظامی تو کوزوو جلب بشه و انقدر این عملیات پیش پا افتاده نظامی رو تکرار کردن تا بالاخره این اتفاق هم افتاد. اما برخلاف تصورشون، آمریکا KLA یعنی ارتش آزادی بخش کوزوو رو تو فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی قرار داد، چون اون موقع کشورهای غربی اصلا به مداخله نظامی تو کوزوو فکر نمی‌کردن. علتش هم این بود که کوزوو بخشی از خاک سربستان بود و مداخله تو امور کوزوو یا حمایت از جدایی طلبای آلبانیایی در واقع دخالت در امور داخلی سربستان به حساب می اومد. اما نیروهای ارتش آزادی بخش دست از مبارزه بر نمی داشتن. اونا بعد از تروریستی اعلام شدن KLA توسط آمریکا دست به خشونت بیشتری زدن و حملاتشون علیه سربها رو شدیدتر کردن. حتی موفق شدن بخشی از کوزوو رو به تصرف خودشون در بیارن. حالا نیروهای این ارتش حتی به آلبانیاییایی که با سربا همکاری میکردن هم رحم نمیکردن و اونا رو به قتل میرسوندن. سخنگوی KLA تو یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود ما میخواییم کوزوو رو آزاد کنیم و برای رسیدن به این هدف هر کاری که لازم باشه انجام میدیم. اونا تا سال 98 موفق شدن کنترل حدود 40% از کوزوو رو به دست بیارن، تا اینکه تو بهار همون سال میلوشویچ نیروهای ویژه ارتش سربستان رو به کوزوو فرستاد تا KLA رو سر جاش بشونه. سربازای سرب که همه جوره نسبت به ارتش آزادی بخش برتری داشتن، حمله های همه جانبه ای رو علیه مواضع اونا شروع کردن. اونا با خشونت بی‌رحمانه ای به روستاهای کوزوو حمله می‌کردن تا آلبانیایی‌های ساکن این روستاها رو از خونه‌هاشون بیرون بکنه. تو جریان این حمله‌ها ده‌ها غیر نظامی آلبانیایی کشته شدن. تا آخر تابستون سال 98 شدت درگیری‌ها به حدی رسیده بود که 200,000 نفر از آلبانیایی‌های ساکن کوزوو ناچار به فرار شدند. البته ارتش آزادی بخش هم تو اعمال خشونت دست کمی از سربا نداشت. سربازای کیلی سربای غیر نظامی از جمله کودکان رو وحشیانه به قتل می‌رسوندن و در گروه‌های دست جمعی دفنشون می‌کردن. اما تصویر قربانی‌های آلبانیایی بازتاب جهانی بیشتری داشت و همین تصاویر باعث شد سیاست‌های کشورهای غربی تغییر کنه، چون نمی‌خواستن ماجراهای تلخ بوسنی دوباره تکرار بشه و اروپا فاجعه انسانی دیگه‌ای رو تجربه بکنه. تصاویر وحشتناک آلبانیای قربانی تو جنگ کوزوو افکار عمومی بین المللی رو به قدری تحت تاثیر قرار داد که بالاخره رهبرای سیاسی کشورهای غربی وادار به مداخله برای پایان این جنایت‌ها شدند. همونطور که ارتش آزادی بخش می‌خواست، بالاخره غربی‌ها از آلبانیایی‌ها در مقابل سربا حمایت کردند. دولت‌های غربی سال‌ها بود که با میلوشویچ درگیر بودند. دیگه وقتش رسیده بود که جلوی سربای متجاوز و رهبر جنگ طلبشون رو بگیرن و مانع از ادامه جنایت‌هاشون بشن. پس باید با کیلی متحد می‌شدن، حتی اگه قبلا اونا رو تروریست می‌دونستان و با خیلی از اقدامات خشونت‌بارشون مخالف بودن. آمریکا درست مثل ارتشای کرواسی و بوسنی، ارتش آزادی بخش کوزوو رو هم تجهیز کرد. آمریکایی‌ها برای سربازای کیلی اردوگاه‌های آموزشی برگزار کردن و به طور مخفیانه براشون سلاح و مهمات فرستادن. دولت آمریکا نمی‌خواست نیروهای زمینی خودش رو به این جنگ بفرسته. برای همین هم به نیروهای محلی نیاز داشت و ارتش آزادی بخش تنها نهاد نظامی تو کوزوو بود که نیروهای لازم برای جنگ با ارتش سربستان رو در اختیار داشت. نیروهایی که هم توان نبرد داشتن و هم پر از انگیزه بودن. تو ژانویه سال 99 همدردی بین المللی با آلبانیایی‌های کوزوو بیشتر هم شد، چون اجساد 40 آلبانیایی غیر نظامی که به دست سربا کشته شده بودن تو شهر راچاک کوزوو پیدا شد. رسانه ها اخبار این واقعه رو به طور گسترده پوشش دادن. ناظرهای بین المللی که خودشون این اجساد رو از نزدیک دیده بودن، این قتل عام رو به عنوان جنایت علیه بشریت گزارش کردن. اما مقامای سرب ادعا می کردن که این جنایت کار اونا نیست و فقط برای تحریک غرب علیه سربها صحنه سازی شده. ولی پزشکای قانونی سازمان امنیت و همکاری اروپا این ادعای سربا رو رد کردن. جنایت راچاک فشار رسانه‌ای برای مقابله با سربهای جنایتکار را افزایش داد، تا اینکه بالاخره ناتو تصمیم به مداخله گرفت. ناتو از ماه‌ها قبل در حال آماده کردن نیروهاش برای حمله احتمالی به سربها بود. اما همه کشورهای عضو ناتو با این تصمیم موافق نبودند. آلمان و به خصوص پارلمان این کشور با حمله به سربستان مخالف بود. چکسلواکی هم تقریبا دست از حمایت از جنگ علیه سربا برداشته بود. دولت یونان هم برای موافقت با این جنگ تحت فشار زیادی قرار داشت. برای همین کلینتون و تونی بلر، رؤسای جمهور وقت آمریکا و بریتانیا، تلاشای زیادی کردن تا بتونن موافقت ناتو برای حمله رو به دست بیارن. نیروی هوایی آمریکا و انگلیس برای شرکت در حملات ناتو اعلام آمادگی کرده بودن، اما خیلی از شرکای ناتو مایل به فرستادن هواپیماهاشون به کوزوو نبودن، از جمله دانمارک، بلژیک، ایتالیا و حتی آلمان. تو کشور آلمان بعد از جنگ جهانی دوم فرهنگ پرهیز از جنگ حاکم بود و طبق قانون اساسی این کشور آلمان مجاز به مداخله نظامی تو کشورهای دیگه نبود. برای همین هم افکار عمومی آلمان به هیچ عنوان آماده اعزام سربازای آلمانی به ماموریت‌های نظامی خارجی نبود. ناتو برای انجام این عملیات حتی سازمان ملل رو هم دور زده بود و بدون اینکه طرح حمله به کوزوو رو تو شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسونه، آماده اجرای این عملیات شده بود، که این اقدام خودش از نظر خیلی از کشورها خلاف قانون بود. اما آمریکا میترسید که روسیه تصمیم ناتو برای حمله به کوزوو رو تو نشست سازمان ملل وتو کنه و روس‌ها و سربها به دلیل اینکه فرهنگ و دین مشترکشون رابطه تاریخی خوبی براشون ایجاد کرده بود، پشت در واقع سربها در بیان و کار از پیش نره. با اینکه روسیه تو اون روزها و تحت رهبری یلتسین به شدت ضعیف شده بود و به هیچ عنوان قدرت امروزش رو نداشت، اما خیلی محکم از سربستان حمایت میکرد. روسیه میخواست مانع از نفوذ بیش از حد غرب به خصوص آمریکا تو اروپای شرقی بشه، اونم درست وقتی که ناتو در حال گسترش بود و نفوذ غرب تو اروپای شرقی از کشورهای بالتیک تا بالکان در حال افزایش بود. ولی در نهایت با همه این اختلاف نظر و مخالفت‌ها، نیروهای متحد ناتو عملیاتشون علیه سربستان رو تو روز 24 مارس سال 99 شروع کردن. ناتو هدف از این عملیات رو مداخله بشردوستانه برای توقف خشونت سربا تو کوزوو اعلام کرد. کلینتون تو مصاحبه‌ای که قبل از شروع عملیات انجام شد گفت
میلوشویچ به دنبال صلح نیست،
پس ما قدرتش رو برای ادامه جنگ افروزی محدود میکنیم. امیدوارم آقای میلوشویچ متوجه بشه که مسیری که دنبال میکنه
مسیری ویرانگر و ناپایدار.
اولین بمب‌های ناتو اواخر مارس روی مواضع سرپا در پریشتینا مرکز استان کوزوو افتاد. آلبانیایی ها به قدری از سربا نفرت داشتن که مشتاقانه در انتظار حملات ناتو بودن، حتی اگه بمب‌های ناتو تو شهرهای خودشون فرود می اومد. وقتی بمباران‌ها شروع شد اونا به پشت بوم خونه ها می رفتن تا ببینن بمبا کجا می افتن. همزمان با بمباران هوایی ناتو اوضاع روی زمین هم وخیم‌تر از قبل می شد. سربا که غرب رو مقابل خودشون می دیدن خشونت‌های وحشیانه علیه ساکنین آلبانیایی کوزوو رو افزایش دادن و بیشترش کردن. پناهنده‌ها و آواره‌های این جنگ روز به روز بیشتر می شد. بعد از شروع بمباران‌های ناتو حدود 800 هزار نفر از جمعیت کوزوو ناچار به فرار شدند. خیلی از اونها صدها کیلومتر رو با پای پیاده طی می‌کردن تا بتونن خودشون رو به آلبانی یا مقدونیه برسونن. جنگنده‌های آمریکایی و بریتانیایی هر روز مناطق مختلف سربستان رو بمباران می‌کردن و تأسیسات و کارخانه‌های صنعتی این کشور رو هدف قرار می‌دادن. حتی بمباران‌ها به بلگراد پایتخت سربستان هم رسیده بود. بمب‌های گرافیتی که روی بلگراد ریخته می‌شد باعث اتصال کوتاه مدارای الکتریکی و اختلال تو نیروگاه‌های برق و تأسیسات آب می‌شد. به همین خاطر هم آب و برق شهر بلگراد قطع شده بود. با وجود همه این مصیبت‌ها بیشتر سربا همچنان از رئیس جمهورشون میلوشویچ حمایت می‌کردن، چون پروپاگاندای میلوشویچ تأثیر خودش رو گذاشته بود و سربا ایمان داشتن کاری که رئیس جمهور میلوشویچ در تمام این سال‌ها انجام داده به نفعشون بوده و تنها هدف میلوشویچ از این همه کشتار و خونریزی دفاع از حقوق مردم سرب. با ادامه حملات ناتو تلفات غیر نظامی ها در سربستان در حال افزایش بود. تو ماه آوریل 99 میلادی موشک‌های ناتو به یک قطار مسافربری اصابت کردند و باعث مرگ 14 نفر شدند. چند روز بعد هم یک بمب روی ایستگاه تلویزیونی RTS تو مرکز بلگراد افتاد و 16 نفر از کارکنای این سازمان تو این حادثه کشته شدند، در حالی که این ایستگاه تلویزیونی در نزدیکی اماکن نظامی نبود و قربانی‌ها فقط مشغول انجام کار روزانه‌شون بودند. طبق بعضی آمارا 1500 نفر غیر نظامی در اثر حمله‌های ناتو به سربستان جونشون رو از دست دادن و حدود 5000 نفر مجروح شدن. هنوز هم خیلی از مردم سربستان ناتو رو به خاطر مداخلش تو جنگ کوزوو و بمباران سربستان مقصر میدونن و معتقدن که سربها تو این حملات قربانی تجاوز غرب به کشورشون شدن. افزایش تلفات حملات ناتو باعث شده بود که 2 ماه بعد از شروع این عملیات خیلی از کشورها دیگه از اقدامات ناتو علیه سربستان حمایت نکنن. تو آلمان مشارکت تو این عملیات تبدیل به چالش بزرگی برای دولت شده بود. احزاب مخالف دولت آلمان رو به شدت مورد انتقاد قرار داده بودند، اما با همه این مخالفت‌ها وزیر امور خارجه وقت آلمان با پایان عملیات نظامی ناتو تو سربستان مخالف بود و میگفت من در حال حاضر پایان دادن یک طرفه بمباران‌ها رو پیام به شدت اشتباهی برای رهبرهای سرب میدونم. این کار به جای اینکه میلوشویچ رو تضعیف کنه قوی ترش میکنه. اما فقط 4 هفته بعد از شروع انتقادها به ناتو میلوشویچ به طور غیرمنتظره تسلیم شد و اعلام کرد که دیگه قصد نداره جنگ رو ادامه بده. میلوشویچ تو روز 10 ژوئن سال 99 مقابل دوربینای تلویزیونی وایستاد و خطاب به مردم کشورش گفت:
هموطنان عزیزم،
صلح مبارکی رو برای شما آرزو می‌کنم. امروز بیشتر از همیشه به یاد سربازان قهرمانی هستیم که از میهنشان دفاع کردند و برای آزادی و عزت هموطنانشان جنگیدند و جانشان را در این راه فدا کردند. به همت این قهرمان‌ها ما حتی یک وجب از خاک کوزوو را از دست ندادیم. اما چه اتفاقی افتاد که میلوشویچ رو وادار به تسلیم شدن کرد؟ شاید وقتی خبر صدور کیفرخواست دادگاه بین‌المللی لاهه علیه خودش رو شنید از ادامه سیاست‌های خطرناکش نگران شد، چون تا همونجا هم دادگاه لاهه به جنایت علیه بشریت متهمش کرده بود و این میتونست منجر به عواقب وحشتناکی برای میلوشویچ بشه. برای همین تصمیم گرفت هرچه سریعتر جنگ کوزوو رو هم تموم بکنه. یه دلیل دیگه هم برای عقب نشینی غیر منتظره میلوشویچ میشه این باشه که صحبت‌های مقامات روسی رو شنیده بود. روس‌ها که تو همه این سال‌های جنگ حامی سرسخت میلوشویچ بودن، تو ماه می سال 99 یعنی 1 ماه قبل از سخنرانی تلویزیونی میلوشویچ و اعلام پایان جنگ کوزوو بهش گفته بودن که بیشتر از این دووم نمیاره. روسیه هم نمیتونه بیشتر از این ازش حمایت بکنه. پس بهتره دیگه ادامه نده و تسلیم بشه. خیلی‌ها معتقدن اگه مقامات روسی چنین توصیه‌ای نمی‌کردن، میلوشویچ هرگز پرچم سفید صلح رو بالا نمی‌برد و باز هم به جنایتش ادامه میداد. مردم بلگراد بعد از شنیدن خبر پایان جنگ به خیابونا رفتن تا به مناسبت برقراری صلح تو کشورشون جشن بگیرن. شهرشون بلگراد 78 روز بمباران شده بود و اونا تو این مدت حوادث تلخی رو از سر گذرانده بودن. اما این کابوس لعنتی بالاخره داشت تموم میشد و قرار بود امنیت و آرامش به زندگیشون برگرده. بعد از برقراری صلح، شورای امنیت سازمان ملل تو کوزوو یه دولت موقت روی کار آورد و قرار شد که این دولت زیر نظر سازمان ملل مشغول به کار بشه، اما تمامیت ارضی صربستان هم محفوظ موند و کوزوو باز هم به عنوان یه استان تحت الحمایه و بخشی از جمهوری صربستان در نظر گرفته شد. سازمان ملل برای نظارت به روند برقراری صلح 50,000 نفر از نیروهاشو از 39 کشور دنیا به کوزوو فرستاد. میلوشویچ تا یه سال بعد از تمام شدن جنگ همچنان رئیس جمهور صربستان بود، اما بالاخره تو سال 2001 ناچار شد از قدرت کناره‌گیری کنه، در حالی که صربستان تو بدترین شرایط سیاسی و اقتصادی بود. تحریم‌های بین‌المللی در کنار بمباران‌های گسترده ناتو این کشور رو به طور کامل فلج کرده بود. مردم بعد از یه دهه جنگ و درگیری به شدت سرخورده شده بودند و هیچ چشم‌انداز روشنی برای آینده نداشتند. رهبر محبوبشون که قرار بود از کرامت سربا دفاع کنه و اونا رو به جایگاهی که شایستشون باشه برسونه، میراث شومی به جا گذاشته بود که چیزی جز تباهی و سیاهی نبود. اما بعد از کنار رفتن میلوشویچ از ریاست جمهوری تو سال 2001، یه دولت غربگرا تو صربستان به قدرت رسید و برای نشون دادن حسن نیتش به کشورهای غربی تو اولین اقدام میلوشویچ رو به دادگاه جنایت‌های جنگی لاهه تحویل داد. همون دادگاهی که میلوشویچ رو به جنایت علیه بشریت متهم کرده. هرچند که قبل از پایان دادرسی و ختم جلسات این دادگاه، میلوشویچ تو ماه مارس سال 2006 تو سلول زندانش از دنیا رفت، در حالی که هنوز هم بین خیلی از سرپا محبوب بود، تا جایی که تو مراسم تشییع جنازه‌اش هزاران نفر شرکت کردند. اما سرنوشت بقیه افراد تاثیرگذار تو جنگ یوگسلاوی چی شد؟ کاراچیچ رئیس سربهای بوسنی تو سال 2008 بازداشت شد. اون موفق شده بود به مدت 13 سال با یه اسم جعلی تو بلگراد زندگی کنه، اما بالاخره لو رفته بود و تو دادگاه لاهه به عنوان جنایتکار جنگی به حبس ابد محکوم شد. فرمانده ارتش سربهای بوسنی یعنی ملادیچ که مسئول مستقیم نسل‌کشی سربرنیتسا بود، تو سال 2011 بازداشت شد و تو سال 2017 به حبس ابد محکوم شد. ملادیچ با همه جنایتایی که کرده بود مثل میلوشویچ هنوز بین سرپا محبوب بود، چون باعث مرگ کروات‌های زیادی شده بود و این نشون میده که اختلاف‌های نژادی بین اهالی بالکان تا چه حد عمیقه. در مورد کشتار سربرنیتسا، دادگاه هلند تو سال 2014 دولت این کشور رو به خاطر نقشی که تو مرگ 300 نفر از کشته شده‌های سربرنیتسا داشت، محکوم به خسارت و پرداختش به خانواده‌های قربانی‌ها کرد. علت این محکومیت هم عملکرد ضعیف نیروهای حافظ صلح هلندی بود که تو روز کشتار سربرنیتسا حضور داشتن و همونطور که قبلا گفتیم این کشتار بی‌رحمانه جلوی چشم نیروها انجام شد، در حالی که قربانی‌ها پناهجوهایی بودند که تحت حمایت سازمان ملل قرار داشتند. دادگاه هلند این نیروها رو به خاطر عدم حمایت از پناهنده‌ها و تحویلشون به نظامی‌های سرب محکوم کرد. البته دادگاه بین 8000 کشته سربرنیتسا فقط در مورد 300 نفرشون نیروهای هلندی سازمان ملل رو مقصر دونست. در مجموع تو دادگاهی که برای رسیدگی به جنایت‌های جنگ یوگسلاوی تشکیل شده بود، به اتهامات 160 مرد و یک زن رسیدگی شد. دو سوم این مجرمین جنگی سرب بودند، 20 نفرشون کروات، 9 نفرشون مسلمان اهل بوسنی و 8 نفر آلبانیایی ساکن کوزوو. یکی از کروات‌هایی که تو این دادگاه محکوم شد، اسلوبودان پرالیاک، فرمانده ارتش کرواسی تو عملیات مستار بود که داستانش رو تو قسمت‌های قبل شنیدیم. پرالیاک تو سال 2017 بلافاصله بعد از شنیدن حکم محکومیتش تو همون صحنه دادگاه با خوردن سم به زندگی خودش پایان میده. عملکرد دادگاه لاهه طوری بود که میخواست همه تقصیرها و اشتباهها رو به گردن افراد بندازه، نه اقوام و جوامع مختلف یوگسلاوی. یعنی وظیفه این دادگاه این بود که نشون بده این جنایت‌های وحشتناک توسط افراد به خصوصی انجام شده و حاصل یه تفکر جمعی و قومی نیست، تا دیگه کسی نگه مقصر این جنگ سربا بودن یا کروات‌ها. اما تعصبات قومی و نژادی مردم این منطقه چیزی نیست که قابل انکار باشه و میدونیم که هست. صلح تو بالکان غربی هنوز هم شکننده است و یک جرقه میتونه شاید این انبار بارود رو باز هم منفجر بکنه. اما وضعیت فعلی هر کدوم از این کشورهای جدا شده از یوگسلاوی سابق چجوریه؟ در حال حاضر کرواسی به عضویت اتحادیه اروپا در اومد و با اینکه جزو کشورهای توسعه یافته دنیاست اما هنوز هم مشکلات اقتصادی زیادی داره و بعد از رومانی و بلغارستان سومین کشور فقیر اتحادیه اروپا است. اسلوونی تو سالهای اخیر از نظر اقتصادی رشد چشمگیری داشته و به یکی از کشورهای موفق حوزه بالکان تبدیل شده. این کشور هم عضو ناتو و هم عضو اتحادیه اروپا است. مونتنگرو تو سال 2006 به عنوان یک کشور مستقل به عضویت سازمان ملل در اومد. قبلا هم گفتیم که تو سال 92 مونتنگرو تو کنار صربستان تنها ایالت‌های باقی مونده یوگسلاوی بودن. این کشورها بین سال‌های 92 تا 2006 به عنوان فدراسیون صربستان مونتنگرو شناخته می‌شدن، اما تو سال 2006 دیگه مردم مونتنگرو با شرکت تو همه پرسی به استقلال کشورشون رأی دادن. جمعیت مونتنگرو 700 هزار نفر هم نمیشه، اما با این وجود این کشور یکی از اعضای ناتو. مقدونیه بعد از جدایی از یوگسلاوی تو سال 91 میلادی خودش رو به عنوان جمهوری مقدونیه معرفی کرد، اما به خاطر همین اسم تا چند سال با یونان اختلافات جدی داشت. دولت آتن به خاطر اینکه مقدونیه اسم یکی از مناطق یونانی نگران بود که نکنه مقامای کشور مقدونیه به فکر تصاحب این ناحیه از کشورشون بیفتن، اما در نهایت دولت جمهوری مقدونیه رضایت داد که اسم کشور رو بذارن جمهوری مقدونیه شمالی تا تنش‌ها برطرف بشه. رشد اقتصادی مقدونیه شمالی با وجود نرخ بالای بیکاری تو این کشور سالیانه چیزی حدود 2.5% و نرخ تورمش هم 1%. وضعیت کوزوو هم مثل بوسنیه. این کشور تو سال 2008 استقلال خودش رو اعلام کرد، اما صربستان این استقلال رو به رسمیت نمیشناسه و همین موضوع احتمال تکرار خشونت‌های دهه 90 میلادی رو افزایش میده. تا سال 2017 97 کشور دنیا استقلال کوزوو رو به رسمیت شناختن، اما این کشور هنوز به عضویت سازمان ملل در نیومده. چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل کشور کوزوو رو به عنوان یک کشور مستقل قبول ندارن. نیروهای حافظ صلح مثل بوسنی تو کوزوو هم حضور دارن و معلوم نیست در نبود اونها چه اتفاقاتی میفته. به باور خیلی از کارشناسای مسائل بالکان در صورت خروج این نیروها خیلی زود درگیری‌های مسلحانه تو کوزوو دوباره از سر گرفته میشه. در آخر هم برسیم سراغ صربستان. این کشور از زمان سقوط میلوشویچ تغییرات زیادی کرده و تو مسیر پیشرفته، اما هنوز هم نمیشه گفت که به طور کامل از شر پیامدهای منفی دوران جنگ خلاص شده. ولی با وجود تحریم‌های فلج کننده در دوران جنگ و نابودی بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های صنعتی این کشور، رشد اقتصادی سال‌های اخیر صربستان قابل توجه بوده و زیاد بوده. همه این کشورها موقعیت و جایگاه مهمی تو عرصه رقابت‌های بین‌المللی دارن. علاوه بر اتحادیه اروپا و ترکیه، چین، روسیه و آمریکا برای نفوذ اقتصادی و سیاسی تو این منطقه در حال رقابتن و این سرزمین‌ها برای نبردهای ژئوپلیتیکی خودشون از اونها استفاده می‌کنن و برای همین ثبات و امنیت این منطقه اهمیت زیادی داره. چیزی که شنیدید قسمت آخر از پرونده جنگ بالکان بود که براتون آماده شد. امیدوارم که این پرونده رو هم مثل بقیه قسمت‌ها گوش کرده باشید تا انتها و دوستش داشته باشید. خیلی متشکرم که همراهیمون می‌کنید و قسمت‌ها رو برای دوستانتون می‌فرستید تا اونها هم بشنوند و شنونده پادکست فارسی باشن. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشریت رخ داده و میلیون ها آواره کشته و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.